صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر افتونیم. حساب به وقت کابل است. هیئت افغانستان پس از دیدارش از پاکستان ابراز امیدواری کرده که اسلام آباد طالبان را به کاهش خشونت ها در افغانستان وادارد و درگیری های شدید میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنجالی ناگورنو قره‌باغ ادامه پیدا کرده. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. عملی موتربم بر نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز تیم‌های شاهین آسمایی با عقابان اندوکش به میدان می‌روند و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تحریمات را بر افراد و چندین نهاد در سوریه وضع کرد. تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در قطر در مورد برخی مسائل اختلافی که این روند را با چالش مواجه ساخته به توافق نزدیک شدند. گفتگوهای بین افغانان رسما در 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شد، اما دو طرف تا هنوز روی یک طرز العمل کاری به توافق نرسیدند. یکی از موارد عمده اختلافی میان دو طرف تاکید طالبان برای مبنا قرار دادن فقه انفی است، اما هیئت دولت افغانستان گفته که بر اساس قانون اساسی باید فقه جعفری هم نادیده گرفته نشود. آقای عبدالله دیروز در مصاحبه‌ای که با آژانس خبری فرانس پرس در جریان سفرش به اسلام آباد پایتخت پاکستان داشت گفت موارد اختلافی تا حد زیاد حل شده. به گفته او دو طرف مذاکره کننده در حال حاضر روی اصول فقه حنفی که بر اساس آن هیچ نوع تبعیض با شیعه ها و دیگر اقلیت‌های افغانستان صورت نگیرد فیصله کردند. طالبان همچنان می‌خواهند که در یک توافق احتمالی صلح از گرفتن نام دولت افغانستان خودداری شود و به عوض آن توافق میان افغان‌ها یادآوری شود. اما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته در این مورد هم پیشرفت‌های صورت گرفته، ولی او جزئیات در مورد ارائه نکرده است. یک حمله موتربم بر نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند رخ داده. عمر زواک سخنگوی والی هلمند در مورد به رادیو آزادی دیشب گفت
دیدمان معلومات پس اساس باندې چې موتربم مازدا موتربم دی په قسمه کې پوسټه تخریب شوی ده نو تر اوسه پورې دی تلفات و پکل بنده دقیق جزئیات نستدی.
این حمله اولی ساعت 9 دیشب رخ داد. یک منبع پلیس به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفته که در این حمله 15 تن کشته شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. پلیس ولایت پروان از بازداشت 5 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ولسوالی سالنگ خبر داده. سلیم نوری سخنگوی قماندانی امنی پروان به رادیو آزادی گفت نیروهای مدیریت مبارزه بر ضد مواد مخدر این ولایت 4 تن به شمول یک زن را که باشندگان ولایت بغلان، کاپیسا و کندوزند در حال بازداشت کردند که این افراد 25 کیلوگرم چرس و 16 کیلو تریاک را در یک موتر نو کرولا از سمت شمال به کابل انتقال می دادن. در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان قرار است امروز تیم های شاهین آسمایی با عقابان اندوکش به میدان رود. در مسابقه دیروز تیم طوفان هریرود توانست موجهای آمو را 4-1 شکست دهد و به این ترتیب تیم طوفان هریرود با دومین پیروزیش توانست به مرحله بعدی را یابد. لیگ برتر فوتبال افغانستان پنجشنبه گذشته در کابل آغاز شد. اکنون هم از منطقه و جهان. گروه های شبه نظامی در عراق که از سوی ایران حمایت می شوند یک حمله راکتی را بر نیروهای آمریکایی در هربل مرکز منطقه نیمه خود مختار کردستان انجام دادند. این موضوع را اداره خدمات ضد تروریسم کردستان عراق دیروز خبر داد. این اداره در اعلامیه گفت 6 راکت از سرحدات قریه شیخ میر در ولایت نینوا توسط نیروهای بسیج مردمی شلیک شدند. هدفان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در میدان هوایی بین المللی اربیل بود. 4 راکت در محوطه میدان هوایی ثابت کرده، 2 دیگر منفجر نشده. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز تحریمات را بر افراد و نهادهایی در سوریه وضع کرد که بخش از کمپاین فشار واشنگتن علیه رئیس جمهور بشار اسد و القی نزدیک وی است. این اقدام آمریکا یک روز بعد از آن اتخاذ شد که درگیری‌های شدید میان اردوی سوریه به حمایت روسیه و جنگجویان محلی در جنوب سوریه رخ داد که در آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. تحریمات تازه آمریکا رابطه با این درگیری‌ها ندارد. و حکومت جمهوری چک طرح پیشنهادی در مورد ورود دوباره به حالت اضطراری سر از 5 اکتبر را تصویب کرد که بخش از تلاش‌ها جهت مقابله با افزایش ویروس کرونا در این کشور است. رومان پرمولا وزیر سطح جمهوری چک دیروز بعد از یک جلسه فوق‌العاده حکومت گفت در حداقل 2 هفته نخست اقدامات شامل تجمع حد اعظم 20 نفر در خارج از منزل و 10 تن در داخل خواهد بود. مکاتب متوسطه مسدود می شوند و مسئولین طب برای کمک به شفاخانه ها خواسته خواهند شد. جمهوری چک نزدیک به 11 میلیون نفوذ دارد و با در نظر داشت فیصدی نفوذ در یک ماه گذشته دومین کشور اروپایی با بیشترین مصاب شدگان جدید به ویروس کرونا بوده. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان هوای برخی شهرهای بزرگ افغانستان را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12. هرات هوا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 11. و شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18.
پیشگویی وضعیت جوی را از نظیفه محبوبی شنیدید. 7:37 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. هیئت افغانستان که ناوقت دیشب از پاکستان به کابل برگشت، سفر به اسلام آباد را پردستاورد خوانده. محمد عمر داودزی، یک عضو ارشد این هیئت، ابراز امیدواری کرده که پاکستان با استفاده از نفوذش بر طالبان گفتگوهای قطر را سرعت ببخشد
و از نفوذ خود استفاده مثبت کنند، کارشان صحبت کنند. او قسمتی که مربوط به طالبان میشه که اونا از خود انعطاف پذیری نشان بدن تا این طرز العمل به خیر نهایی شود.
در ادامه از یک مقام محلی و برخی از باشنده های غور میشنوید که گفتند جنگجویان طالبان رای مواصلاتی ولسوالی تیوره را بستند. مسدود شدن این را کدام مشکلات را به بار آورده؟
قطعاً هیچ نوع دوا پیدا نمیشه، از جهت یک تابلت پروتئین پیدا نمیشه.
روغن تقریباً 5 تا قیمتی بالا رفته، از برنج هم هنیچه 5 تا 4 تا دلار رفته.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان از ادامه درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنجالی ناگورنو قره‌باغ جزئیات خواهیم داد. در ادامه صحبت جالب در رنگ های زندگی.
خدم استاد گویان هستم. ویرا دمی فیض‌آباد نامی استاد فایمه ما می بافیم تسلیم میکنیم و خودشان میدونه و نامی سودا کردن شنو.
از شما دعوت میکنم تا به رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای مراز رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. بخیر، امروز دوم ماه میزان 1399 خورشیدی است که برابر میشه با اول ماه اکتبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش هامون. طوره که پیشتر هم گفتم، هیئت افغانستان که دیشب از اسلام آباد به کابل برگشت، امیدوار است که پاکستان طالبان را به کاهش خشونت ها در افغانستان وادارد. ریاست این هیئت را عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، در این سفر 3 روزه به دوش داشت. محمد عمر داودزی، یکی از اعضای ارشد این هیئت، در صحبت با رادیو آزادی گفته که نظر مقامات نظامی و ملکی پاکستان در رابطه با صلح افغانستان آل با هم مشابه شده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از اردوی پاکستان خواست با استفاده از نفوذش طالبان را به کاهش خشونت ها وادارد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد عبدالله عبدالله این موضوع را در آخرین روز دیدار 3 روزه‌اش از پاکستان مطرح کرد. در گذشته حکومت افغانستان اردوی پاکستان را متهم به کمک با طالبان می کرد. محمد عمر داوودزئی نماینده خاص افغانستان برای پاکستان که آقای عبدالله را در سفرش به اسلام آباد همراهی می کرد بر رادیو آزادی گفت نظر ادارات ملکی و نظامی پاکستان در رابطه با صلح افغانستان حال مشابه شده است.
مقامات نظامی پاکستان و مقامات سیاسیشان و عین فکر استن و عین ادبیات استفاده میکنن. در قسمت سال هم گفت که همسایه ما حدود ندارن، هر حالی که افغانا بین خود برسن پاکستان از ما استقبال میکنن و از ما حمایت میکنن.
با وجود آن که هیئت برگشته افغان از پاکستان رضایتش را از این سفر ابراز می کند، ولی شماره از تحلیلگران به تعهدات پاکستان با دیده شک می نگرند. نجیب آزاد استاد پوانتون در مورد می گوید
فکر نمی کنم که سفر داکست عبدالله خیلی موثق بود، چون قبل از این هم سفرهای داشتن دولت مدان افغانستان در کل ما میتونم گفت که پاکستان در قضایای افغانستان پالیسی خیش را دارن، پالیسی مشخص را دارن و روی اون پالیسی عمل کرد میکنم.
اولین سفر عبدالله عبدالله در 12 سال به پاکستان در حال صورت گرفت که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر از 12 سپتامبر به این طرف روی طرز العمل گفتگوهایشان توافق نکردند. عمر داوودزئی می گوید امیدوار است مقامات پاکستانی برای پیشرفت هرچی زودتر گفتگوهای قطر با طالبان صحبت کنند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به دوحه رفته است. آژانس خبری رویترز از قول دو دیپلمات گزارش داده که گفتند آقای خلیلزاد میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان موضوعی را روشن خواهد ساخت که طالبان روی آن تأکید دارند و آن این که توافق ماه فوریه امریکا و طالبان اساس گفتگوهای قطر را تشکیل بدهد.
هیئتی که به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به پاکستان سفر کرده بود سفرش به اسلام آباد را پر دستاورد خوانده. اما طوری که در گزارش هم شنیدید محمد عمر داوودزئی نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان دقایق پس از برگشت به کابل گفت که نسبت به تغییر روی کرده پاکستان خوشبین است. همکارم نصرت پارسا که هیئت افغانستان در سفر به اسلام آباد همراهی میکرد پس از آمدن به کابل مصاحبه ای را در میدان هوایی با آقای داوودزئی انجام داده و در مورد موثریت از این سفر بیشتر از او پرسیده.
سفر خوب گذشت، همه صحبت ها مباحثات در یک فضای دوستانه صورت گرفت. ما حول یک چیز مثبت یافتیم نسبت به گذشته. وعده های صورت گرفت که در راستای صلح پاکستان همکاری میکنه و در راستای روابط دو جانبه هم موارد بحث شد. یک قسمتش در جریان سفر اجرایی شد، مثلا ویزا و در قسمت ترانزیت، و امیدوار هستیم که همه وعده هایی که کردن بخیر پوره کنن.
تغییری که دیدین چون در اسلام آباد بارها از تغییر در رویکرد پاکستان گپ زده شد، چی تغییر را شما دیدین؟
خب یک تغییر خود داخل خودشان است که مقامات نظامی پاکستان و مقامات سیاسیشان با عین فکر هستند، عین ادبیات استفاده میکنند. تمام اما مقاماتی که صحبت داشتن با هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان، این تو معلوم میشد که از قبل هماهنگی داشتن اسرائیل خود مشوره کرده بودند و امروز در ملاقات با رئیس جمهور پاکستان، رئیس جمهورشان هم کلش جنبندی کرد، در قسمت صلح هم گفت که همکاری ما حدود نداره، هر حالی که افغانا بین خود برسند پاکستان از ما استقبال میکنه و از ما حمایت میکنه و هر توقع همکاری که از پاکستان است در اون راستا باید افغانستان بگوید. در قسمت روابط دو جانبه خب اونا هم حال نماینده فوق‌العاده دارن و افغانستان هم با هر دو نماینده فوق‌العاده صلاحیت داده شده در قسمت بهبود روابط دو جانبه با هم کار کنند.
گفتگوها در قطر گفته میشه که بطی پیش میره و انتظار که آیت دولت افغانستان داشت خلاف توقع پیش میره. آیا حال که به کابل آمدین پاکستان میتونه که مطابق وعده هایی که بر شما کرده بالای طالبا فشار بیاره بر اساس نفوذی که داره و طالبا را قانع بسازه که گفتگوها سرعت پیدا بکنه؟
بله، امیدوار هستیم و همونطور که شما گفتین که سر طالبا نفوذ دارن و از اون نفوذ خود استفاده مثبت کنن، کدشان صحبت کنن، اون قسمتی که مربوط به طالبا میشه که اونا از خود انعطاف پذیری نشان بدن تا این طرز العمل به خیر نهایی شه که به اصل مذاکرات بره. ما خوشبین هستم انشالله میشه، اما باید حوصله داشته باشیم. جنگ 40 ساله در چند روز ختم نمیشه. یک پروسه هست که پاکستانی هم اشاره را داشتن که ما همکار هستیم، با منزل انشالله میرسیم، ولی راه رای دشوار است.
در گذشته مقام های افغان میگفتن طالب پاکستان در تروریست پروری و طالب پروری متهم میکردن. آله که شما تازه از پاکستان برگشتین، چون این باور به عنوان نماینده از جمهور در امور پاکستان به شما است؟
به خاطر که روابط ما خوب شود و به خاطر که از اینکه توقع داریم از پاکستان که در راستای صلح همکاری کنه، در بهبود روابط دو جانبه، در تجارت، در ترانزیت با هم همکار باشیم، امید است هر دو طرف بعد از این ادبیات مثبت استفاده کنند، از تبلیغات بر علیه یکدیگر اجتناب کنیم تا میرای مثبت پیش برده بتانیم.
محمد عمر داودزی نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید، تا چه حد در مورد تغییر رویکرد پاکستان در روند صلح افغانستان خوشبین هستید؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان بفرستید، ما آن را نشر میکنیم.
رادیو آزادی،
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه دیپلمات مطلب را در مورد صلح افغانستان نشر کرده. در عنوان آن پرسیده که آیا معامله صلح در قطر میتواند افغانهای بیجا شده را به خانه هایشان برگرداند؟ در مطلب آمده که افغانها گفتگوهای صلح را فرصت بزرگ برای برقراری صلح آبرومندانه و پایدار در افغانستان میدانند. نشریه میگوید افغانستان در حال حاضر بیش از 4 میلیون بیجا شده داخلی دارد که بیش از 1 میلیون آن به خاطر آفات طبیعی و متبقی به خاطر جنگ ها و درگیری ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اما نشریه با در نظر داشت این که چندان پیشرفت در گفتگوهای قطر دیده نمی شود به چند دلیل پرداخته که ممکن گفتگوهای صلح نتواند بیجا شده ها را به خانه هایشان برگرداند. به باور دیپلمات شمار زیادی از بیجا شده های داخلی که اخیراً در درگیری ها میان حکومت و طالبان مجبور به ترک خانه هایشان شدند، همه داراییشان را در جنگ از دست دادند و حتی ممکن برخی ها برای برگشت اکنون سرپناه هم نداشته باشند. در ادامه می خوانیم که برخی بیجا شده های داخلی که از جنگ و خشونت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان فرار کردند، ممکن است پس از توافق صلح میان حکومت و طالبان به خانه هایشان به خاطر بر نگردند که ممکن تهدید داعش شدت بگیرد و آنها یک بار دیگر مجبور به فرار شوند. نویسنده پیشنهاد می کند که حکومت افغانستان به همکاری سازمان های بین المللی به عوض اینکه بر سر برگشت بیجا شده های داخلی به خانه هایشان تمرکز کند، بر ادغامشان در محلاتی که بیجا شدند تمرکز کند. روزنامه پاکستانی دان با سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به اسلام آباد پرداخته. در مطلب آمده که دو کشور درباره سرنوشت مشترک کار میکنند. با باور این روزنامه افغانستان و پاکستان برای بقای همدیگر نقش حیاتی دارند. با آن هم فضای بی‌اعتمادی میان دو طرف موجود است و باعث شده که دو کشور بر همدیگر اتهام وارد کنند. دان نوشته که افغانستان و پاکستان باید برای ثبات یکدیگر متحد شوند. عبدالله عبدالله در سفر 3 روزه‌اش به پاکستان با رئیس جمهور، صدر اعظم لوی دریستیز و دیگر مقام‌های پاکستانی دیدار کرد و در مورد روند صلح افغانستان و همکاری و حمایت پاکستان در این روند صحبت کرد.
شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. یک مقام محلی و برخی از مردم میگویند جنگجویان طالبان رای مواصلاتی ولسوالی تیوره غور را بستند. آنان میگویند که دسترسی به دوا و غذا بسیار دشوار شده. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی هم با ولسوال تیوره و هم با مردم محلی صحبت کرده.
کاکان هیچ نو دوا پیدا نمیشه، یک تابلت رسون پیدا نمیشه.
احمد زیا نوری از روستای دوردست یخن سفلا در ولسوالی تیوره ولایت غربی غور همسرش را به شفاخانه آورده. او میگوید دسترسی به دارو و مواد خوراکی دشوار شده، چون که به گفته او طالبان محلی رای ولسوالی را بستند.
ما اینا ترکان گفتن دوا وجود نداره، دوا بالکل نداره. شما میتونید دوا را دواخانه شخصی پیدا کنید. نسخه نوشته کردن و دواخانه شخصی هم گرفتین و دو سه دواخانه دوا
عبدالبصیر از قریه باغینای ولسوالی تیوره است. او میگوید که به دلیل مسدود بودن رای ولسوالی بهای مواد غذایی دو برابر شده. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
تقریبا از روغن تقریبا 5 تا قیمتی بالا رفته، از برنج هم همین چه 5 تا 4 تا بالا رفته. گندم به 100 روپیه 4 کیلو و 100 روپیه بود، الان به 150 روپیه گندم. مثل شکر و اسلام و اینا همچنین چای و دیگه چیزی که رانیه راکی نباشه مشکلات.
محمد رفیق علم ولسوال تیوره ولایت غور است. او به رادیو آزادی گفت که جنگجویان محلی طالبان بیشتر از 10 روز است که تمام راههای مواصلاتی این ولسوالی را مسدود کردند. آقای علم گفت که بارها به شورای امنیت و ارگان‌های محلی و خود مقام ولایت غور کتبی نوشته است، اما به گفته او هیچ تأثیر تا اکنون نکرده است.
حالا زمین جنگ اینا که شکست خوردن نتونستن کاری بکنن، گرفتن راه رو قید کردن، تحریم اقتصادی کردن، از هیچ راه یک تا یک کیلو دشمر نمیمانن بیارن. زهرات اوهای شفاخانه به بازار بلند گرفتن، اینا رو بودن به کلینیک ترونن پایان کردن. زیادتر واکسین بوده، واکسین ها که مکمل خراب شده.
مسئولان اداره محلی غور نخواستند در این مورد گپ بزنند، اما در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولی غور آمده که نور محمد کونورد ولی غور به روز سه‌شنبه در جلسه اداری در مورد آنچه که تحریم بعضی ولسوالی ها از سوی گروه طالبان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده که او به اداره های مربوط هدایت داده که برای رفع مشکل ولسوالی های تحریم شده اقدام جدی کنند، اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان ادعای تحریم را رد می کند. ولسوالی تیوره در 220 کیلومتری جنوب فیروزکوه مرکز ولایت غور موقعیت دارد و در آن بیشتر از 80 هزار نفر زندگی می کنند. مقام های محلی غور می گویند که طالبان بخش های این ولسوالی را در تصرفشان دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که درگیری ها در اطراف منطقه مورد نزاع ناگورن قره‌باغ ادامه دارد، نیروهای آذربایجان و قوای ارمنی تبارها دیروز هم به تبادله آتش و شمول عملات راکتی و توپخانه ادامه دادند. این زد و خوردها خطر وسط یافتن جنگ و کشانیدن قدرت های منطقوی مانند روسیه و ترکیه را به همراه داشته. زرغونه منگل جزئیات می دهد.
ده ها تن به شمول غیر نظامیان در درگیری های 4 روز گذشته کشته شده و صدها تن دیگر زخمی شدند. این درگیری ها شامل حملات طیاره های بی پیلوت از هر دو جانب، تانک ها، هلیکوپتر ها و سیستم های مختلف راکتی بوده است.
این خشونت ها بدترین خشونت ها در چندین سال بوده و احتمالاً بدترین زد و خورد ها بعد از آتش بس سال 1994 است که یک جنگ مستقیم میان آذربایجان و ارمنستان را متوقف ساخته بود. هر دو جانب دیروز حملات از جهت های مختلف در امتداد خط صفری میان قوای ارمنی و آذری را تایید کردند. این درگیری ها خطر کشانیده شدن روسیه به این جنگ را محتمل به نظر می رساند، کشوری که عضو یک اتحاد امنیتی با ارمنستان است. ترکیه به نوبه خود گفته که در این جنگ از آذربایجان با هر منبع دست داشته حمایت خواهد کرد. در حالی که نگرانی ها عمیق‌تر می شوند، وزارت خارجه روسیه از گزارش های یاد کرده که گویا جنگجویان از سوریه و لیبیا برای جنگ و نگورنو قره‌باغ فرستاده شدند. در روزهای گذشته گزارش های تایید ناشده در این مورد موجود بود که گویا ترکیه جنگجویان را از سوریه به آذربایجان فرستاده است. وزارت دفاع آذربایجان دیروز در اعلامیه گفت که درگیری‌های شدید ادامه دارد و افزود عملیات‌های نظامی در امتداد تمام خط مقدم جنگ در راست. شوشان ستپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان در صفحه فیسبوکش نوشت حملات توپخانه در حال حاضر در خط مقدم جنگ در ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد. روسیه و کشورهای غربی خواهان خیشتنداری دو جانب شدند و کرملین از همه کشورها مخصوصاً ترکیه خواسته جوانب درگیر را به آتش بس و برگشت به دیپلماسی ترغیب کنند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در قطر در مورد برخی مسائل اختلافی که این روند را با چالش مواجه ساخته به توافق نزدیک شدند. یک حمله موتربم بر نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند رخ داده، جزئیات در مورد تلفات تا حال در دست نیست. پلیس ولایت پروان از بازداشت 5 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ولسوالی سالنگ خبر داده است. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان قرار است امروز تیم‌های شاهین آسمایی با عقابان هندوکش به میدان رود. گروه‌های شبه نظامی در عراق کسوی ایران حمایت می‌شوند. یک حمله راکتی را بر نیروهای آمریکایی در اربیل مرکز منطقه نیمه خود مختار کردستان انجام دادند. و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز تحریمات را بر افراد و نهادهای در سوریه وضع کرد که بخش از کمپاین فشار واشنگتن علیه رئیس جمهور بشار اسد و حلقه نزدیک وی می باشد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
حالا مصاحبه داریم با خانمی که در بخش گبین بافی آموزگار است. اینها از سیما یک میلی گبین می بافن و در بخش دیوارای استینادی از او استفاده می شود.
میشه خدمتی بگیرین؟
نامم گلنیس هست.
چی کار میگینی خودت؟
خودم استاد گبین هستم.
چقدر وقت میشه در این رشته کار میگینی؟
قریب یک سال میشه استاد نمی گبین کار میکنیم.
چند نفر هستین؟
14 نفر شاگرد دارم.
این شاگردات هم یاد دارن یا تازه کار شروع کردن؟
بله کم کم یاد دارم، خودم یاد دادم، خودم یاد دادم، خودم استاد چیستم، اونا کم کم یاد دارن دیگه.
ایراد باز در کجا میفروشین؟
ایراد همی فیض آباد همی استاد فهیمه ما میبافیم تسلیم میکنیم و خودشان میدانه و همی سودا کردن شنو.
ماهانه چقدر خود تایید داری؟
یکان 6,000-7,000 ماهید داریم استاد.
به این شاگردات هم پول میتیم؟
بله ها، 3,000-4,000 به اونا میرسه.
موادش از کجا میگیرین؟
موادش همه فیض آباد
خریداری میکنین؟
بله.
مشکلتون چیست؟ چی مشکل داریم شما؟
مشکل ما نمیسته که نه دفتر داریم و نه چی داریم. ما میخواییم که نمی حکومت به ما یک کمک کنه، یک چی کنه.
این پروژه تون بده؟
بله پروژه بده. و ما یک آدم های غریبی بیچاره هستیم دیگه، در خانم کسی چی نداریم، یک شوهر چی دارم دیگه، مسافر دارم. دیگه همه خودم خدمت میکنم، خودم چی میکنم، گابیان میبافم، همه اشکارا نان میتم مساز.
در این شهر فیضآباد کسی گابیان تو را خریده در دیوارا و اینجا کار کرده؟
بله 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 خریده گستا.
بسیار تشکر،
زنده باشی، زنده باشی.
صحبت جالب بود در رنگ‌های زندگی فرشته نگاستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می‌شنوین. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی امین امواج دنبال کرده میتوانید. برای میزبانی برنامه بعدی باز هم همکارم نوریاس نوری را با خود در استودیو دارم و مایک برشان تسلیم میکنم. نوری صاحب به استودیو خوش آمده این برنامه.